بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين عاصم قلوب الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته مولانا ابو القاسم محمد و علی آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. صدق الله العلي العظيم. در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که در آیه اول سوره اسراء که به معراج نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم اشاره شده، بخش‌هایی از این سیر که از مسجد الحرام طبق همین آیه آغاز شد به مسجد الاقصی و بنابر روایات و بنابر اون چی که در سوره نجم آمده از مسجد الاقصی به آسمان ها رفت حضرت، بخشی از این سیر سیر در عالم مادی بوده. در اون بخشی که سیر در عالم ماده هست، اونجا سیر حضرت سیر به جسم و روح بوده، ولی بخشی از این سیر سیر است در عوالمی که اون عوالم دیگه عوالم ماده نیستن، مثل اون جایی که حضرت فرشتگان رو میبینن، انبیاء گذشته رو میبینن، یا اون قسمتی که در واقع خداوند تبارک و تعالی رو ملاقات میکنن، که طبق روایات اون عبارتی که در سوره نجم آمده باب قوسین او ادنا فاصله دو قوس یا کمتر، به بیانی که از خود نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، فاصله اون بزرگوار هست با خداوند تبارک و تعالی در این سیر. خب این بحث معراج بحث های کلامی و بحث های عقیدتی مختلفی در ارتباط باش مطرحه. سوالی بعضی از دوستان دارن و اون این که ما معتقدیم قیامت و معاد، معاد جسمانی است. خب با توجه به این اعتقاد که معاد معاد جسمانی است، بنابراین این معنا داره که پیغمبر بخشی از اون چه که دیده بودن مربوط به آخرت، یعنی مربوط به معاد، این در عالم جسم باشه. اینجا این نکته رو دوباره تأکید کنم که در جلسات گذشته عرض کردم، اصل معراج، اصل این که حضرت از مسجد الحرام به مسجد اقصی و از اونجا به آسمان ها رفتن، جای تردید نیست. هم قرآن اشاره کرده، هم روایات متواتر شیعه و سنی آمده. اما اینکه چه حوادثی رو دیدند، در روایات اختلافاتی هست در این جهت. یکی از اونها مشاهده بهشت و جهنمه. خب این سوال پیش آمده که این بهشتی که حضرت دیدن چه بهشتی بوده؟ بهشت آخرته یا بهشت برزخیه؟ اگر بهشت برزخی باشه، خب بهشت برزخی درش ماده نیست، عالم برزخ عالم مادی نیست که به اعتقادات ما، ما در این عالم در عالم ماده زندگی میکنیم، روح ما به جسم ما ارتباط داره، وقتی که میمیریم من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، میریم وارد یک عالمی میشدیم به نام برزخ که اونجا ارواح هستن ولی ماده ندارن، عالم عالم فیزیکی نیست. بعد در روز قیامت این روح برمیگرده به بدن، یعنی دوباره ما به یک عالم مادی برمیگردیم. البته خصوصیاتی که در مورد قیامت و در مورد بهشت و جهنم قیامت بیان شده با عالم ماده‌ای که ما باهاش امروز سر و کار داریم تطبیق نمی‌کنه ها. یعنی این جهان مادی که ما می‌شناسیم، اون خصوصیاتی که در مورد بهشت و جهنم آمده، در مورد معاد آمده رو باش تطبیق نمی کنه. خب در بهشت انسان به هر میوهی که درختی، به هر درختی که بخواد دست دراز میکنه، هر میوهی که بخواد میچینه، این میوه رو وقتی میخوره هر طعمی رو که خواست اون خواهد داشت و بعد میخوره و سنگین نمیشه مثل عالم دنیا که ما میخوریم. بالاخره این ظرفیت معده یه حدیه، گر بریزی بحر را در کوزه‌ای چند گنجد، قسمت یک روزه‌ای، بالاخره این شکم هم یه جایی داره به اندازه‌ای. اما اونجا اینطوری نیست، در عالم آخرت سنگین نمیشه، اینطور نیست که نیاز پیدا کنه به دفع اونجوری که ما توی این عالم نیاز داریم. بنابراین عالم آخرت معاد که معاد جسمانی است، خصوصیاتی از جسم که ما امروز چندان با اون آشنایی نداریم، ما جسمی با این خصوصیات نمیشناسیم. من برای اینکه این مسئله استغرابش، عجیب بودنش از بین بره، در درس‌های تفسیر در جای دیگری این نکته رو گفتم که در فیزیک جدید یک نظریه‌ای مطرح هست به نام ماده تاریک. نظریه ماده تاریک که یک زمانی، البته خیلی عمر نداره این نظریه، وقتی مطرح شد به عنوان یک نظریه، به عنوان یک فرضیه در واقع به اصطلاح علمی مطرح شد، امروز در فیزیک مدرن، در فیزیک جدید به عنوان مسلمات مطرحه. این نظریه این ادعا رو داره، میگه این عالم مادی که شما میبینید، همین عالم فیزیکی، فیزیکی در لغت لاتین به معنای ماده است، طبیعت، این عالم مادی، این عالم طبیعت که شما میبینید، بخش کوچکی از اون رو شما میبینید، خیلی کوچک، بخش خیلی بزرگتری از این عالم ماده اصلا قابل مشاهده ما نیست، بهش میگن ماده تاریک. میگن این ماده تاریک، دارک مادر، این ماده تاریک اصلا قابل مشاهده نیست. خب از کجا شما میگی وجود داره؟ میگن خب ما یک شواهدی داریم به خصوص در اختر فیزیک که اثبات میکنه چنین ماده‌ای وجود داره، نه تنها وجود داره بلکه اکثریت فضای عالم ماده رو همین ماده تاریک تشکیل میده. یعنی ما یه بخش کوچکی از عالم ماده رو اصلا حس میکنیم، بخش بسیار بزرگتری از عالم ماده رو حس نمیکنیم و با خصوصیاتش آشنایی نداریم. فقط یه نشانه هایی از این، اونم در مسئله فیزیک کرات و سیارات، در اختر فیزیک نشانه هایی از این وجود داره که از نظر فیزیکی، از نظر علم فیزیک اثبات میکنه که چنین ماده‌ای هست. خب من این نکته رو عرض کردم که بگم دانش ما، همه این دانشی که ما داریم، حالا با این همه ادعایی که ما داریم در مورد مثلا عالم ماده که ما مطلعیم، فیزیک جدید، شیمی جدید، زیست‌شناسی جدید چه کرده، تو علم فیزیک گفته میشه این یک درصد اندکی از عالم ماده رو ما مشاهده میکنیم. بنابراین این که عالم ماده ابعادی داشته باشه که ما نشناسیم و این ابعاد در عالم آخرت، در معاد آشکار بشه، چیز عجیبی نیست. یعنی علم ما هم چنین احتمالی رو تایید میکنه. بنابراین اون سیر حضرت که انجام شد، اون بخش هایش که عرض کردم تو عوالمی باشه که ماده اونجا راه داشته باشه، یعنی اگه واقعا حضرت بهشت و جهنم آخرتی رو دیده، نه بهشت و جهنم برزخی، چون اختلاف بین مفسرین. خب بهشت و جهنم آخرتی مادیه، اونجا راه داره که حضرت به جسمشون رفته باشن، اما اون عوالمی که عالم مادی نیست و اصلا ماده در اونجا راه نداره، مثل خود مرتبه ربوبیت خدا و نزدیک شدن به خدا یا مرتبه ملائکه، این مراتبی که دیگه ماده اونجا راه نداره، اونجا سیر حضرت سیر بدن نبوده. البته باز تأکید میکنم و باز تکرار میکنم، این به این معنا نیست که خواب بوده حضرت ها، بیداریه، به این معنا نیست که این یه توهم و خیاله ها، واقعیته، ولی به جسم نیست، چون اصلا جسم اونجا راه نداره در اون عوالم. آخرین نکته ای که عرض کنم، این نکته به نظرم شاید از همه اون چیزی که تا الان گفتم از جهتی که من مورد نظرم هست مهمتره، اینه ببینید داستان معراج، خب یک اعجازی است که نشان دهنده حقانیت نبوت نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، و در قرآن بهش اشاره شده. اما یه نکته بسیار مهمی در این داستان هست که ما باید به اون توجه کنیم و اون اینه: چه کسی این سیر رو کرد؟ چه کسی رفت به اونجا که قاب قوسین او ادنا، به تعبیر سوره نجم؟ چه کسی به اون جایی رسید که ملائکه مقرب نرسیدن، گفتند لو دنوتو انملتن لحترقتو، یه بند انگشت دیگه هم نزدیک در بیاییم میسوزیم نبی اعظم صلی الله علیه و سلم؟ این نبی اعظم کیست؟ قرآن سوره کهف آخرین آیه، در سوره فصلت هم اگر اشتباه نکنم شبیهش هست، فرمود خطاب به نبی اعظم: قل انما انا بشر مثلكم، انما انا بشر مثلكم، من یه بشری هستم مثل شما. انما یوها الی، بله به من وحی میشه، اما من بشرم. در همین سوره اسراء که حالا انشاءالله به این آیات خواهیم رسید، در آیه 95 خداوند می‌فرماید قل لو کان فی الارض ملائکتا یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. اگر رو زمین فرشتگان رفت آمد می‌کردند، ما به عنوان رسول فرستاده برای اونها فرشته می فرستادیم، اما روی زمین آدم ها هستن، بشر هست، برای همین بشر فرستادیم. در آیه 20 سوره فرقان خداوند تبارک و تعالی می فرماید و ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم لیأکلون الطعام و یمشون فی الاسواق. ما قبل از تو فرستادگانی نفرستادیم مگر اینکه اینا هم غذا می‌خوردن، تو بازارها راه می‌رفتن، یعنی آدم بودن مثل بقیه بشر بودن. قل انما انا بشر مثلکم، خدا رو این تأکید داره. حالا در آیات سوره اسراء بهش میرسیم که من از سنخ موجودی که میخوام هدایتش کنم فرستاده میفرستم. چرا برای ما فرشته نمیاد؟ چرا برای ما بشر مثلنا میاد؟ قل انما انا بشر مثلکم. چرا؟ نکتش اینه که این فرستاده بناست خودش الگو باشه برای ما. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو یوم الاخر، اگر اشتباه نکردم آیا لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر اسوه است، رسول اسوه است، الگوه. یه تعبیری بعضی دارن میگن انبیا نیامدن که به ما بگن برید این راه، نه، آمدن به ما بگن بیایید همین راه، یعنی راهی که من دارم میرم. انبیا قبل از این که دیگران رو دعوت کنن، خودشون به اون راهی که دعوت می کردن اعتقاد داشتن و ره رو به اون راه بودن، پیش از دیگران و بیش از دیگران به دعوت خودشون اعتقاد داشتن و خودشون نماینده اون دعوت بودن. بنابراین اگر در داستان معراج خدا بیان میکنه که پیغمبر من به این منزلت رسید، منزلتی که هیچ ملک مقربی به اون نرسید، این میخواد بگه ای انسان بشرون مثلنا، قل انما انا بشرون مثلکم. ببین یک بشر به کجا میتونه برسه؟ میتونه به جایی برسه که هیچ فرشتهی هیچ ملک مقربی اونجا نرسیده. پس قدر خودتو بدون. حالا این وسطه من یک کلمه بگم به خودم، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. چه گناه بزرگیه واقعا که ما چیزی رو بگیم، مردم رو به چیزی دعوت کنیم که خودمون عامل به اون نباشیم، معتقد به اون نباشیم. انبیا قبل از دیگران معتقد به اون چیزی بودن که خودشون دعوت میکردن، بیش از دیگران و پیش از دیگران معتقد بودن. اگه خدایی نکرده من چیزی بگم خودم بهش اعتقاد نداشته باشم، خودم بهش عمل نکنم، واعظی را که گفت باشد و بس، هرچی گوید نگیردن در کس، فایده ای نخواهد داشت. بنابراین داستان معراج ذکرش در قرآن به عنوان یک معجزه ماندگار از نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم اشارتی است به این نکته که ای انسان، تو به اینجا میتونی برسی، تویی که قرآن فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، شما همتون از شکم مادران خارج شدید در حالی که هیچی نمیدونستید، اما شما آمدید تا برید به کجا برسید؟ برید دنبال پیغمبر، برید به پای همت برید. البته ما نمیرسیم به قاب قوسین و ادنا، اما مسیر بازه. ما نمیرسیم، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، مشکل ماست. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، خدا راهو نشون داده میبره. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اگه ما اهل کمک به خدا باشیم خدا ما رو کمک میکنه، خدا که نیاز به کمک ما نداره که. انتم الفقراء الی الله، ما که عین فقر به خداییم چه کمک به خدا میخوایم بکنیم؟ به تعبیر علامه حسن زاده عبد الله استاد بزرگوار ما، شما یه قدم بردار، اونها دوان دوان به سمت شما میان. یه همتی باید باشه این بر تا یه نعمتهای خاصی از اون بر، یه رحمتهای خاصی از اون بر هم بیاد. نبی اعظم لیاقت نشون داده، بردن تا اونجایی که هیچ کس رو نبردن. میبرن، رفتنی نیست این راه. بنابراین داستان معراج صرفا برای بیان عظمت مقام نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نیست، که هست، برای اینه که بگه این انسان، انما انا بشر مثلکم، ببینید تا کجا میتونه بره، چه ظرفیتی دارید شما، قدر خودتونو بدونی، خودتونو به کم نفروشید، به اندک معامله نکنید. گوهر وجود انسان اونقدر با ارزشه که غیر از خدا هیچ چیز دیگری ارزش نداره که آدم این گوهر رو باش معامله کنه. ماه رمضان، ماه طاعت و بندگی، ماه این معانیه. انشالله سعی کنیم این ماه یه تحولی در ما ایجاد کنه، قبل ماه و بعد ماه، حال ما، رفتار ما، خلق و خوی ما انشالله تغییر کنه. خب در ادامه سوره خداوند پرداخت به بنی اسرائیل. عرض کردم شاید یک نکتهش این باشه که از مسجد اقصا نام برد، الذی بارکنا حوله، فرمود ما دور و برش رو برکت دادیم. دیروز اشاره کردم این برکت صرفا سرسبزی نیست. خب این مورد احترام بنی اسرائیل بود، اشاره کرد به داستان بنی اسرائیل که و آتینا موسی الکتاب، ما به موسی کتاب دادیم. عرض کردیم ظاهراً اولین پیامبری که به او کتاب داده شده، مجموعه مفصلی از آموزه‌های دینی موسی علیه السلام. انبیاء قبل صحف، صحیفه، کتابچه داشتند، اما کتاب مال موسی است اولین بار، و این نعمت بزرگه. خب این کتاب برای چیه؟ و جعلناه هدى لبنی اسرائیل، این هدایت است برای بنی اسرائیل. ما حسن این هدایت چیه؟ دقت کنید این آیه رو. خب کتاب یعنی مجموعه مفصلی از آموزه‌های دینی در حوزه عقاید، در حوزه فقه، در حوزه اخلاق. حوزه فکر و اندیشه و رفتار و خلق و خوی انسان و عقیده انسان. اما ماحصل همه این آموزه ها چیه؟ الله تتخذوا من دونی وکیلا، ماحصلش همینه. همه ایمان همین یک کلمه است، همونی که در اون روایت هست که وقتی نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث به پیامبری شد و از غار حرا پایین آمد، فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. همه آموزه های دین همین لا اله الا الله، همین همه آموزه های دین همین الله تتخذوا من دونی وکیلا. خدا می فرماد شما نگیرید غیر من، من دونی غیر من، کسی رو به عنوان وکیل. وکیل یعنی اون کسی که از حقوق و از اون چه که موکلش باید بهش برسه سیانت میکنه، دفاع میکنه. منو وکیل قرار بدید، خدا میفرماد. یعنی اگر میخواید به چیزی برسید، به حقتون برسید، به اون چه که سزاوار اون هستید برسید، من وکیل شما، من سیانت میکنم از حقوق شما، من شما رو میرسونم به اونی که باید برسید. الله تتخذوا من دونی وکیلا. این همه داستان ایمانه، همه داستان ایمان، تمام قصه انبیاء علیهم السلام همینه. که شما برسی به همین یک کلمه که غیر خدا کس دیگری در این عالم اثری نداره، لا مؤثر فی الوجود الا الله، برسی به این که هیچ معبودی، هیچ چیزی که سزاوار پرستش باشه جز خدا نیست، لا اله الا الله، برسی به این که هر چه فکر میکنی بزرگه، الله اکبر، خدا از اون بزرگتره. برسی به این که همه ستایش ها، هر چیز زیبایی که در عالم هست و شما اون رو ستایش میکنید، همه از آن خداست. الحمدلله. ستایش، جنس ستایش، همه حقیقت ستایش از آن خداست. باور همین نکته، باور این نکته، تمام داستان انبیا همینه، توحید. و اگر کسی رسید به این مقام در رفتارش، گفتارش، خلق و خوی او، همه اینها تأثیر میگذاره. اگر نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم اون خلق داره که انک لعلی خلق عظیم، خدا او رو ستایش میکنه بر این خلق، این به خاطر اینکه اون مرتبه از ایمان رو داره، اون ایمان چنین خلقی، چنین ویژگی رو ایجاد میکنه. عزیزان من، البته ما یک شبه معمولا بعضی ها این راه رو رفتن، خب اون داستان شنیدید که اون عیاض، اون راه زنی که خواب از چشم مردم رو بوده بود، همه مردم نگران او بودند و ترسان از او، میخواست از دیوار خانه بالا بره، شخصی داشت قرآن میخوند، به این آیه رسید، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، وقت اون نرسیده کسانی که ایمان آوردن دلشون خاشع بشه برای یاد خدا. همون بالای دیوار عیاض گفت چرا دیگه وقتش رسید، آمد پایین و اون شد که شد. بله بعضی ها تحول اینطوری دارن. مرحوم ملا قلی همدانی خب نقل میکنن در نجف داشت میرفت به سمت منزلش یا مجایی، دید مردم همه در حال فرارن، گفتن آقا نرو. گفت چه خبره؟ گفتن یه کسی هست خیلی آدم شروریه، این هر کی برسه بهش میزنه اذیت میکنه، شما نرو اذیت خواهد کرد. مرحوم ملا حسین قلی اعتنا نکرد، راهش رو ادامه داد. اسم این مرد شرور رو مردم نجف گذاشته بودن عبد فرار، عبد گریزپا، عبد فرار به تعبیر لحن خودشون. اون نگاه کرد دید که مرحوم ملا حسین قلی داره میاد، هی این مثلا یه عربده کشید، شاید مرحوم ملا حسین قلی بترسه. دید نه اعتنایی نمی کنه، رفت جلو به مرحوم ملا حسین قلی عرض کرد آقا نمیدونی من کیم؟ ایشون فهمید خب تو کی هستی؟ گفت منم عبد فرار، عبد فرار، بنده گریزپا. مرحوم ملا حسین قلی یه کلمه گفت، یه کلمه به بعضیا میگی کجا میرن، به بعضیا هزار تا کتاب میگی اینجا نمیرن. یک کلمه مرحوم ملا حسین قلی فرمود از چی فرار میکنی؟ از خدا. هم مرحوم ملا حسین قلی سرش انداخت پایین رفت. صبح زودیشون درسش بود، شاگرده آمدن، شاگردهای مرحوم ملا حسین قلی همه اهل معنا و معرفت و بعدها از بزرگان سیر سلوک. مرحوم ملا حسین قلی گفت امروز درس تعطیله. گفتن به چه مناسبت آقا؟ گفت میخوام بریم تشییع جنازه یکی از اولیاء خدا. اینا به همدیگه نگاه کردن گفتن کی تو نجف از دنیا رفته ما خبر نداریم؟ مرحوم ملا حسین قلی راه افتاد، اینا هم دنبال مرحوم ملا حسین قلی راه افتادن ببینن کجا میره این اولیاء خدا کیه؟ تو نجف بالاخره اینا علما رو میشناختن، فکر کردن یکی از مراجع، یکی از بزرگان نجف از دنیا رفته. دیدن مرحوم ملا حسین قلی تو کوچه پس کوچه های محله های فقیر نشین نجف رفت در یه خونه درب و داغونی، در وارد اون خونه شد. شاگرد را پرسیدن از این دوروبری این خونه کیه؟ مردم گفتن بابا این خونه همین یارو مرتیکه چاقوکش عربدکش عبد فرار، عبد گریزپا. تعجب کردن شاگرده که مرحوم ملا حسین قلی اینجا آمده که داریم چه خبره. بعد آمدن تو دیدن زن بچه گریه میکنن، گفتن چی شده؟ گفتن والا ما نمیدونیم چی شده، این دیشب که برگشت، دیروز که برگشت آمد رفت توی اتاق، در رو بر خودش بست، ما دیدیم صدای ناله و زجه و انابه این میاد، همینجوری این مشغول زجه و ناله و انابه بود تا نزدیکای صبح دیگه صداش قطع شد. ما فکر کردیم خوابش برده دیگه. صبح رفتیم در رو باز کردیم، دیدیم از دنیا رفته. به یک کلمه مرحوم ملا حسین قلی، یه آدمی که اصلا در عمرش ظاهراً بویی از علم و معرفت نبرده متحول میشه میره. اما اینا استثنائیه، بله ره صد ساله رو یک شبه بعضی ها طی میکنن اما استثنائیه. ماها به صورت متعارف یک شبه نمیتونیم ره صد ساله رو بریم، کم کم باید اصلاح بشیم، همونجوری که کم کم ماها گمراه میشیم. سنت تدرج همینه، انسان آهسته آهسته دور میشه یا نزدیک میشه، طوری که گاهی خودش خیلی توجه پیدا نمیکنه. اول یه خطای کوچک، بعد یکی دیگه، بعد یکی دیگه، بعد یکی دیگه، هی دور میشه، دور میشه، دور میشه. مثل یه زاویه‌ای که اولش خیلی کوچکه از خط مستقیم، بعد که هی جلو میری این فاصله بیشتر میشه. وقتی انسان توجه پیدا میکنه، خوب دقت کنید، وقتی به یه چیزی توجه پیدا میکنیم، همون موقع که توجه پیدا کردیم سعی کنیم دنبالش رو بگیریم، رها نکنیم. وقتی یه مطلبی رو یاد گرفتیم، علم، سعی کنیم باورش کنیم، ایمان. وقتی باورش کردیم، ایمان پیدا شد، در عمل ما ظاهر میشه. ایمان اثر خودش رو تو عمل نشون میده. وقتی در عمل ما ظاهر شد و این عمل مکرر شد، در روح ما یک اثر ماندگار میگذاره، بهش میگن خلق، تبدیل میشه به یک ملکه‌ای در خلق ما، یک اثر ماندگاری. این اثر ماندگار در جان ما، خوب دقت کنید، این اثر ماندگار در روح ما، این با روح ما یکی میشه. وقتی میمیری اینو با خودت میبری، وقتی دوباره زنده میشی اینو با خودت میاری، این همه جا همراه شماست. ببینیم چی رو با خودمون داریم میبریم. آیا صداقت؟ آیا اخلاص؟ آیا خوشخلقی؟ آیا عقل؟ اینا رو داریم با خودمون میبریم. عقل، البته این عقلی که ما میگیم عقل اصطلاح دینی ها، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، نه عقل حسابگر دنیایی که اون تلک نکرا به تعبیر علی ابن ابی طالب، تلک شیطنه، این شیطنته، این که عقل نیست که همش مراقبیم سر دیگران کلا بذاریم، سر ما کلا نذارن. چی با خودمون میبریم؟ یه آدمی که تمام عمرش بد اخلاق، خشنه، درنده خوه، این همین درندگی رو با خودش میبره، سبوئه. یه آدمی که همش دنبال شهوت، بهیمه است، چارپایه، اولائک کالانعام بل هم اضل، اونا مثل چارپایان میمونن بلکه گمراه‌ترن. یه آدمی که همش سر دیگران کلا میذاره، شیطنت، این شیطانه، همین شیطنت رو با خودش میبره. ببینید چی از دنیا میبریم. داستان معراج اشاره به اینه که این راه بازه، بعد یه دفعه وارد داستان بنی اسرائیل میشه، خدا میفرماد من نعمت بزرگ دادم به شما بنی اسرائیل، کتاب به موسی دادم، بزرگترین نعمتم هدایته، شما را از این بهره‌مند کردم. برای یک کلمه، الله تتخذو من دونی وکیلا، شما غیر من کسی رو به عنوان وکیل قرار ندید. باور داشته باشید تنها حامی شما، تنها کسی که سیانت میکنه از حقوق شما منم. بعد در آیه بعد فرمود ذریت من حملنا مع نوح، فرزندان کسانی که ما با نوح اونها رو در کشتی سوار کردیم، کسانی که ما به اونها وعده ها دادیم و وعده ها رو در مورد شما ما اجابت کردیم، از نعمت بزرگ هدایت برخوردارتون کردیم. البته چون اسم نوح برده میشه، خداوند تبارک و تعالی به خاطر عظمت این شخصیت بزرگ که در واقع پدر هدایت انسانه، پدر همه انبیاء علیهم السلام، اوست که در واقع این سلسله رو آغاز میکنه، خدا از او به تجلیل یاد میکنه، انه کان عبدا شکورا، نوح بنده بسیار شکرگزاری بود. که یکی از نشانه های ایمان شکره، که خدا فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شاکر باشید من نعمتم رو زیاد میکنم. خدا که نه ناتوانه، نه نادانه و نه بخیله. خدا هم میتواند، هم میداند، هم اهل دادن و بخشش و بذله. اگر به ما چیزی نرسید ما خودمون نذاشتیم برسه. و الا لئن شکرتم لأزیدنکم، هی اضافه میکنه خدا. آقا ما که این همه میگیم شکرن لله شکرن لله، خدایا تو را شاکریم، میگیم، گفتن کافی نیست. اونی که به قلب میرسه ملاکه، اونی که به باور تبدیل میشه ملاکه. باور کنیم نعمتهای خدا رو، ببینیم نعمتهای خدا رو. چقدر نعمت داده به ما، من اینو سالهای گذشتم گفتم روی این منبر، چه نعمت بزرگی است این نعمت. این شهر آشیانه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ما این توفیق رو پیدا کردیم تو این شهر باشیم، تو قم مجاور حضرت معصومه سلام الله علیها، این بانوی بزرگوار، این بانوی که جد او امام صادق علیه السلام در قبل از ولادتش اون تعابیر رو در موردش فرمود. بانوی که ما در زیارتش میگیم فإن لك عند الله شأنا من الشعر. خب این توفیقه، این نعمت بزرگه، قدرشو بدونیم. با این مزجع شریف، با این روح بزرگی که در این سرزمین، در این شهر آرام گرفته، سعی کنیم ارتباط برقرار کنیم، سعی کنیم به این حرم رفت و آمد کنیم، سعی کنیم کم کم از این سنگ و چوب و آهن بگذریم، یک کمی به حقیقت این بزرگان نزدیک بشیم. ماه مبارک ماه ایناست. این نخوردن و نیاشامیدن، این اجتناب کردن مقدمه است برای اینکه یک کمی این دل ما که گرفتار دنیا میشه سیاه میشه. رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. برای اینکه ما این ظرفیت رو پیدا کنیم، این تمرین رو برای ما فراهم کردن. انشالله که در این ماه مبارک، در این ماه رحمت، در این ماه نعمتهای خاص الهی، در این ماه مهمانی خاص خدا، انشالله که همه ما از مهمانان خاص خدا باشیم. خدایا تو را به محمد و آل محمد قسمت می‌دهیم، ما را در دنیا و آخرت از محمد و آل محمد آنی و کمتر از آنی جدا مفرما. خدایا خداوند قلب و دل ما به معارف نورانی قرآن و اطرت منور بفرما. خدایا خداوند به همه ما توفیق تشخیص وظیفه و عمل به اون کرامت بفرما. خدایا به همه ما اخلاص در عمل عنایت بفرما. خدایا خداوند گذشتگان ما، علمای گذشته ما، مراجع گذشته ما، مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، حضرت امام، همه اونها که بر ما حق داشتند و دارند، خدایا خداوند همه رو ببخش و بیامرز، همه رو با انبیا و اولیا محشور بفرما. خدایا خداوند خدمتگزاران به اسلام، علمای اسلام، مراجع معظم، رهبر عزیز، معید و منصور بدار. خدایا خداوند مرضای ما، جانبازان ما، شفای عاجل کرامت بفرما. خدایا گرفتاری های ما، گرفتاری های این ملت، گرفتاری های مسلمین در سراسر عالم برطرف بفرما. خدایا خداوند ما را در مقابل انبیا و اولیا، شهدا و صلحا سربلند بگردان. خدایا آخر و عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. خدایا فرج مولای ما، آقای ما، امام زمان ما نزدیکتر بگردان، چشم ما به جمال نورانیش منور بفرما. خدایا خداوندا ما رو مشمول دعاهای خاص اون بزرگوار بفرما. خدایا آنچه خواستیم و آنچه نخواستیم و خیر ما در اون بود، بهتر از اون به همه ما ارزانی بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.